شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر روسیه میگوید کریمه تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی خواهد شد. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید حرف ایران کافی نیست و باید منتظر عمل بود. وزیر خارجه آمریکا برای ترغیب مجدد اسرائیل و فلسطینیان به گفتگو راهی خاورمیانه شد. درود شنوندگان ارجمند. دمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که امروز در رأس هیئتی به سیمفروپول رفته است گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدویدف عالی‌ترین مقام روسیه است که از زمان الحاق کریمه به آن منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر دمیتری مدویدف به کریمه را نقض فاحش قوانین جامعه بین‌المللی خوانده است. کریمه در پی برگزاری رفراندومی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند به روسیه ملحق شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری اسرائیل که در سفری به اتریش رفته است با اشاره به رویکرد حسن روحانی که وی را میانه رو خوانده است گفت حرف ایران کافی نیست و باید از روی عملکرد ایران قضاوت کرد. شیمون پرز افزوده است که در صورتی که ایران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی تهران به توافق نرسند، جامعه بین‌المللی باید با فشارهای اقتصادی و سیاسی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. دوره بعدی گفتگوهای هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی قرار است در روزهای 19 و 20 فروردین در وین پایتخت اتریش برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر راهی خاورمیانه شده است تا مقامات اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات صلح ترغیب کند. بنابر گزارش ها جان کری قرار است به صورت جداگانه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در روزهای دوشنبه امروز و سه‌شنبه دیدار کند. میانجیگرهای آمریکایی به صورت مداوم در تلاش برای گفتگو با طرفین گفتگوهای صلح خاورمیانه‌اند تا مهلت این گفتگوها که 29 آوریل 9 اردیبهشت است را تمدید کنند. جان کری هفته گذشته نیز سفر خود در روم را نیمه کار رها کرد تا در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. حدود یک سال پیش اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 وقفه به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند، اما از آن زمان هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در پاریس به خاورمیانه رفته است. نتایج اولیه انتخابات محلی در ترکیه حاکی است که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور در انتخابات به عنوان قوی ترین نیروی سیاسی پیروز شده است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از شمارش حدود 98% آرای انتخابات محلی در ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور با بیش از 45% آرا پیروز انتخابات شهرداری ها شده است. قرار است نتایج نهایی این انتخابات در طول روز دوشنبه اعلام شود. آرایی که حزب عدالت و توسعه بر پایه شمارش اکثر صندوق‌ها به دست آورده از آرای سال 2009 میلادی که 39% بود بیشتر، اما از آرای 50% سال 2011 کمتر است. پیروزی حزب نخست وزیر ترکی در انتخابات شهرداری‌ها که همه ناظران و تحلیلگران از آن به عنوان آزمونی برای محبوبیت نخست وزیر و حزب او یاد می‌کردند، موقعیت سیاسی نخست وزیر ترکی را تقویت می‌کند.
یعنی ترکیه‌ن اقتدار کنم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سرمست از پیروزی حزبش در انتخابات به مخالفانش هشدار داد که هزینه متهم کردن او به فساد و افشای اسرار به گفته او دولتی را خواهند پرداخت.
ترکیه‌نین 77 میلیونونا اینه دیلله کنوشن بیر مخالفته احتیاجی وار.
از عباس جوادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اوضاع ترکیه، در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم چرا به رغم اعتراض‌های چند ماه گذشته، افشای رسوایی‌های مالی و بستن سایت‌های اینترنتی، باز هم حزب عدالت و توسعه توانست به اکثریت قابل توجهی از آرای شهروندان دست پیدا کند. عباس جوادی.
خب این نشون میده خودش که انتظاراتی که شما میفرمایید انتظارات همه نبوده. یک دوم توییتر و یوتیوب و فیسبوک و اینها و بستنشون و اعتراضات پارک گزی در استانبول و اینجا و اونجا انتقادات و غیره در رسانه ها برای تغییر فکر اکثریت مردم کافی نبوده. به نظر من اساس مسئله در اینه که مردم ترکیه اکثریت حداقل اکثریت مردم طبقات میانه تا پایین در شهرستان ها دهات و غیر و غیره مجموعاً احساسشون اینه که وضع کلیشون خوبه، از نظر اقتصادی خوبه، از نظر بیمه بهداشتی خوبه، از نظر قیمت ها خوبه، از نظر خرج روزانه زندگیشون خوبه، نسبت به قبل خوبه، نه اینکه عالیه.
اما چه بهره برداری هایی حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان میتواند از این پیروزی داشته باشد؟ عباس جوادی.
اولین سخنرانی که آقای اردوغان بعد از خبر پیروزی حزبش در جلوی حزب حاکم بنای ساختمان حزب حاکم کرد همراه با خانواده‌اش، چون از ادامه و تشدید حتی رویارویی بین نیروهای سیاسی مختلف و جبهه آقای اردوغان میده، چون سبک کار آقای اردوغان همین 3-4 سال گذشته نشون داده که سبک کاری هست که هر وقت دچار بحران میشه آقای اردوغان در طرفدار هجوم هست، به جای اینکه از خودش دفاع بکنه و حالت دفاعی بگیره بیشتر طرفدار هجوم هست. در این هجوم هم اکثرا گناه رو به گردن دولت‌های خارجی، به گردن جاسوس‌ها، بدون اینکه اینها رو مشخص کنه به گردن اونها میندازه. و طبیعتاً گفتم اگر مردم از بابت جیب خودشون مطمئن باشن تا حدی میگن خب اگرم اینا بخورند خب مهم نیست، مهم اینه که بر ما هم کار بکنن. درست.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه بزرگترین حزب رقیب نخست وزیر ترکیه حدود 27% آرا را از آن خود کرده است. در پی درگیری‌های میان مخالفان و هواداران نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات روز یکشنبه در ترکیه دست کم 8 نفر کشته و شماری زخمی شدند. به باور تحلیلگران پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی روز یکشنبه بدون شک تأثیر خود را به انتخابات ریاست جمهوری که حدود 5 ماه دیگر برگزار می شود خواهد گذاشت.
پیشتازی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در انتخابات محلی آن کشور، همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. گفتگو میان وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین شب گذشته پس از 4 ساعت بدون دستیابی به توافقی پایان یافت. آبتین صدر.
گفتگوی وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس دو طرف موافقت کردند که بحران اوکراین به راه حلی دیپلماتیک نیاز دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پاریس به خبرنگاران گفت که حضور نیروهای روس در مرزهای اوکراین فضای ترس و ارعاب را در این کشور به وجود آورده است. او در این حال پس از دیدار با آقای لاوروف گفت فضایی را که برای گفتگو نیاز داریم پیش روی خود ندیدیم. اما سرگئی لاوروف نیز پس از این دیدار گفت هرچند که توافقی به دست نیامد اما من و آقای کری موافقت کردیم که زمینه مشترک را برای حل مسئله در اوکراین پیدا کنیم. اسوشیتد پرس از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید جان کری پیشنهادهایی را به سرگئی لاوروف درباره عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین ارائه کرده است، اما سرگئی لاوروف بدون آنکه وعده‌ای در این باره بدهد گفته که پیشنهادهای آقای کری را با کرملین مطرح می‌کند. حضور گسترده نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین به ویژه پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاکان کشور نگرانی‌های گسترده‌ای را در اوکراین و کشورهای غربی در پی داشته است. این نگرانی که ممکن است روسیه دست به پیشروی بیشتر در خاک اوکراین بزند یا آنگونه که برخی سران کشورهای غربی گفتند استقلال و حاکمیت اوکراین را با خطر بیشتری روبرو کند. آقای اوباما 26 اسفند ماه گفته بود که اگر روسیه به مداخله در امور اوکراین ادامه دهد، ایالات متحده آماده است تا تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور اعمال کند. مسکو تاکید دارد که اوکراین باید کشوری فدرال و بی‌طرف بدون میزبانی نکردن از ناتو باشد. در همین حال واشنگتن نیز خواستار عقب بردن نیروهای ارتش روسیه در مناطقی مانند کریمه و گفتگو با دولت اوکراین با حضور ناظران بین المللی است.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من در مورد انتخابات افغانستان می‌خواستم بگم که چرا اینقدر رسانه‌های شما و دیگر رسانه‌ها به طالبان اهمیت میدن و چرا اینقدر اخبارش رو تو روزنامه‌ها و توی رسانه‌های خارجی اینجور پخش میشه؟ مگه اینا کی هستن؟ چرا اخبار آدمکشا رو میگید؟ خب این روحیه دولت ملی افغانستان رو ضعیف میکنه، مردم افغانستان رو ناامید میکنه.
آقای رئیس جمهور اونن که رأی دادن بهش، چجوری با بالا بردن قیمت بنزین که کالای استراتژیکه و تمام حاملای انرژی میخوان سال دیگه به هیچ عنوان تورم نباشه، تورم بیارن پایین؟ اصلا تخیل امکان نداره.
آقای روحانی، آقایان کروبی، موسوی، خانه و رهنمت آزاد شدن، اعدام‌ها کمتر شد، روزنامه‌ها بسته نشد، زندان‌ها کمتر شد، ارزانی بهتر شد، کدام یک؟ چرا تحقق نیافت؟ مردم از شما چه گفتن؟ چه خواستن از شما؟
آقای خامنه‌ای، چرا خودتان رو بخار زدید؟ و به آقای روحانی نمیگویید گرفتاری هایی که در عرض 8 سال گذشته برای مردم در بند ایران به وجود آمده به خاطر خودخواهی هایتان بوده، نه به خاطر حکومت دست پرورتان که به شما نزدیکتر بوده، هست و خواهد بود.
محبت کنین از آقای خامنه ای سوال کنین که اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ برای ما تشریح کنه، بازش کنه، ببینیم ما تکلیفمون برای چیکار کنیم. باید روزه بگیریم یا عده بخورن یا عده نگاه کنن مثل سبد کالا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 21 12.
مقامات شهر کن در آلمان به تازگی طرحی را برای کمک به پناهجویان تازه وارد به آن شهر به راه انداختند که طرح پدرخواندگی نام دارد. همکارمان شهرام میریان در آلمان درباره جزئیات این طرح گفتگویی دارد با مشاور پناهندگان و ابتدا از او درباره ضرورت‌های این طرح پرسیده است. ناهیده کشاورز.
طرح کمک به پناهجویان، طرحی که نیازش از مدت‌ها قبل احساس می‌شد، کانون پناهندگان شهر کن به کمک مؤسسه‌ای که کسانی رو که به طور داوطلبانه می‌خوان کاری رو انجام بدن با هم مشترکاً با بودجه‌ای که در اختیارشون گذاشته شده شروع کردن این طرح رو انجام بدن. اولا شرط این طرح اینه که به کسانی کمک بشه که کمتر از یک سال هست وارد آلمان شدن، برای که کمک‌های اداری رو نمی‌دونن چجوری باید استفاده بکنن، دکتر نمی‌دونن چجوری برن، بچه‌شون رو مدرسه چجوری اسم بنویسن. این طرح رو به فعالیت کرده. تعداد کسانی که خواستن به این طرح کمک بکنن خیلی خیلی زیاده. اینها کمک میکنن، میرن پناهجویان رو به اداره‌های مختلف میبرن، بچه‌های اینا رو در مدرسه ثبت نام میکنن، میرن اونجا روزا میشینن توی به حساب کمپ پناهندگی، باهاشون زبان آلمانی میخونن، دکتر میبرنشون، اگه پس کنن لباسی لازم دارن، یکی بچه دار شده بچه‌ش امکاناتی لازم داره، همه اینا رو در اختیارشون میذارن. در شهرها و ایالات دیگه هم به طور پراکنده همچین اتفاقای افتاده، یعنی که خود آدم‌ها طلبانه به شکل گروهی جمع شدن و رفتن به پناهجویان و پناهنده ها کمک کردن. ولی اینکه به طور مشخص یک مرکزی باشه که نه تنها به کسانی که میخوان به این پناهجویان کمک بکنن، حتی یک دوره‌هایی برای اینها گذاشته میشه، این طرح خیلی منسجم داره کار میکنه.
خانم کشاورز، شما از این طرح به عنوان کمک و یاری رسانی به پناهجویان تازه وارد به آلمان یاد کردین، ولی روزنامه‌ها به این برنامه طرح پدرخواندگی هم میگن.
شاید بشه در واقع این طرح رو طرح پدرخواندگی ازش اسم برد. اینها در واقع قیم به اون معنا نمیشن برای پناهنده ها، یعنی پناهنده ها تصمیمات زندگی خودشون رو خودشون میگیرن. این طرح در واقع کمک هست بهشون، کمک هست برای اینکه اینها در محیط جدیدی که وارد شدن بتونن احساس بهتری پیدا بکنن.
ناهید کشاورز مشاور پناهندگان در آلمان با همکارمان شهرام میریان گفتگو میکرد. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.